بارداری شرایطی فراهم میشه که پدر در کنار مادر حضور داشته باشه و هم حتی هنگام اون وضع هم و به دنیا آمدن بچه پدر حضور داره و بعد مراحل نگهداری همین یک ماهی که شما میفرمایید، یعنی یک روندی طی میشه که پدر و مادر مشترک سهیم هستن در این زحمت و رنج به دنیا آمدن بچه و نگه داشتنش. این باعث میشه که خب خیلی بنیان خانوادهشون فکر کنم اون خانواده‌ای که کم هم تشکیل میشه محکمتر باشه. تا حالا در جوامعی مثل جامعه ما که میگن الان به سخره میگیرن مرخصیه در واقع مردم.
بله، شما مرخصی والدین رو اونجا در دو حیطه زمانی میبینید، حیطه قبل از زایمان و حیطه بعد از زایمان، چون قبل از زایمان هم مادر نیاز به مراقب و کمکیار داره، خودش هم باید استراحت کنه و لازم نیست مثلا چند ماه قبل از زایمانش سر کار بره. و جالب اینجاست که حقوق و مزایای یکی از والدین رو دولت آلمان تا 14 ماهگی نوزاد پرداخت میکنه
بدون اینکه کار کنه، یک سال و دو ماه حقوق بهش پرداخت میشه
و بعد از اون هم اگر خواست مرخصیش رو ادامه بده به صورت با دستمزد حداقلی مثلا 30% دستمزد در اینجا تا 3 سال میتونه این 14 ماه رو تداوم ببخشه.
البته با شرایط بسیار خوب در بینش برای اینکه رسیدگی کنه یک مادر به فرزندش.
بله.
از تغذیه در واقع با شیر مادر تا تغییر در واقع حالا اون پوشک و اون نگهداری تمیز کردن بچه که همه توسط خود مادر صورت میگیره.
بله.
نه توسط مثلا مربیان یک مهد که خب این خودش خیلی موثره. تا در کشور ما که بچه از صبح زود تحویل مربی مهد کودک میشه، مادر شاغل تحویل میدن، تا حالا 4-5 بعد از ظهر که این مدت تربیت مادر از نگهداری مادر خارجه.
این بر نمیگرده فقط به دورانی که بچه نیاز به چنین مراقبت هایی داره، بلکه تربیت فرزند از سوی والدین هم مد نظر قرار گرفته تو این کشور و از سال 2015 از 2 تا 7 سالگی نوزاد هر کدوم از والدین برای هر فرزندشون میتونن از 24 ماه مرخصی برخوردار بشن، یعنی تو این بازه 5 ساله 24 ماه رو تقسیم میکنن تو این 5 سال برای رسیدگی به امورات فرزندشون.
مرخصی آقا استحقاقی هم هست که
بله،
از حقوق هم نمیشه،
شامل حقوقشون هم میشه. بخوام یه از حالا جزئیات قانونگذاریش عبور کنم، مزایای مالی، یارانه ها و کمک هزینه هایی که به کسانی که فرزند به دنیا میارن اهدا میشه و در واقع یارانه هایی که توی متون سیاست گذاری ازش به عنوان یارانه های سخاوتمندانه یاد شده، نه اون چیزی که ما مثلا با عناوینی مثل گداپروری ازش یاد میکنیم، چون این حق مردم هست که از مزایایی که وجود داره بهره مند بشن. من چند تاشو تیتر
این تمام یارانه ها برای اینه که در جامعه غربی و اروپایی ولی آدم های فقیرشون از ترس فقر در واقع سیاست های کنترل جمعیت رو در پیش نگیرن.
بله.
و اتفاقا بچه دار بشن بگن که این بچه دار شدن ما موجب یه مقدار بهتر شدن وضعیت معیشت و اقتصادی ما میشه، چون فرد سر کار نمیره و همزمان حقوقش رو میگیره، ممکنه در دنیای امروز به صورت فعالیت مجازی و دورکاری هم کارهایی انجام بده و همزمان بچه‌ش هم نگهداری بکنه و بهبود معیشت داشته باشه. تمام این سیاست‌ها در پیش گرفته میشه تا بتونن فرزندآوری بیشتری داشته باشه.
اینجا من عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، مثلا برای سیاست مزایای فرزندآوری حقوقی که برای خانواده در نظر گرفت میشه تا 25 سالگی فرزند به صورت ماهانه تعلق میگیره و این مزایا برای فرزند اول 190 یورو در ماه هست، برای فرزند دوم 195 یورو و برای فرزندان سوم به بعد 220 یورو در ماه. خب این محدود به این نمیشه، هزینه جابجایی کودکان تا مدرسه رو دولت تقبل کرده، سالانه جالبه بدونید که 100 یورو به هر خانواده اهدا میشه برای خرید لوازم تحریر فرزند، خیلی جالبه. هزینه های آموزشی فوق برنامه کودکان خارج از مدرسه برای افزایش کیفیت یادگیری فرزندان، هزینه مراقبت عصرگاهی از کودکان در مدرسه،
یعنی صرف بچه‌آوری هم نیست، بس اینه که یک نسل با کیفیت و به دنبال دانش و از نظر روحی تأمین و سالم، میگن از نظر روانی سالم و به دنبال ایجادش هستن.
بلد.
که این اتفاقا تو سیاست‌گذاری ما کمتر بهش پرداخته میشه. اگر مشوقی هست میگن مثلا بذار هر بچه که دنیا میاد میگفت در دولت قبلی که عملم نشه 1,000,000 تومان می‌ریزیم به حسابش. این چه مشکلی رو حل می‌کرد؟ این قسمت سیاست‌های دومش خیلی بیشتر موثره در حوزه تربیت و ساخت نسل. جناب دکتر قاسمی گرانقدر، نمونه ها از مشوق‌های اقتصادی و مالی و جناب کاویان گرانقدر بهش اشاره کردن، اما شما یک نگاه تطبیقی در کشورهای توسعه یافته داشته باشید، چون این سیاستی که جناب کاویان گرانقدر گفتن بیشتر شامل کشورهای توسعه یافته و اروپایی بود. حالا قطعا در کشورهای غیر توسعه یافته و در حال توسعه هم سیاست‌های مشوق جمعیتی و اقتصادی داریم که اینها رو باید یک نگاه تطبیقی کرد و در نهایت بتونیم آسیب شناسی کنیم، بگیم حالا ما باید چه بکنیم که نه اشتباهات اونها رو انجام بدیم نه اشتباهات اینها رو انجام بدیم و تمام مزایای روش‌هاشو با هم بتونیم تجمیع کنیم.
آقای صادقی، امروز کشورهای توسعه یافته و در واقع کشورهای غربی بیشتر مشوق‌های در حمایت از خانواده و فرزند آوریشون تو موضوع مشوق‌های مالی است. جوایزی مثل جایزه تولد، تسهیلاتی که داده می‌شود.
جامعه‌شون مادیه، فقط اقتصادو می‌شناسه.
بله بله.
جامعه‌ای که سمت سکولار شدن حرکت کرده در غرب، قاطبه جامعه‌شون به سمت سکولار شدن و دینی حرکت کرده.
ولذا حمایتی که انجام میدن بیشتر مالی است. شامل مشوق‌های مالی، معافیت‌های مالیاتی بسیار قابل توجه تو بعضی از کشورها تا 80% معافیت مالیاتی
برای کسی که فرزندآوری کنه یا کسی فردی که تعداد بچه زیاد داره به کارگیری کنه، برای کدومش؟
هر دو. هم برای کارفرماهایی که کارگران صاحب فرزند زیاد رو جذب بکنند و هم برای خود والدین. به عبارت دیگه میخوام عرض کنم که رویه کشورهای توسعه یافته مشوق‌های مالی است. اما وقتی به سمت کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه میریم، خصوصا در جوامع شرقی، اونها هم در سیاست حمایت از فرزند آوری دارن اقدام میکنن، اما با رویکرد مشوق‌های فرهنگی. تو این کشورها مشوق‌های فرهنگی برجسته تره. نمیگم مشوق‌های مالی نیستند، ولی مشوق‌های فرهنگی بیشتر دیده شدند.
مشوق فرهنگی یعنی جایزه فرهنگی میدن یا نه بر اساس اون هنجارها و اون آداب فرهنگی یا دینی که دارن مسائلی بسته تر میکنن؟
بله. ببینید، ارزش گذاری برای خانواده، الگوسازی از خانواده های پرفرزند، اعطای جایزه مادر نمونه و خانواده نمونه توسط سیاستمدارهای طراز اول کشورها و در واقع یک اسطوره سازی از مادران و خانواده هایی که صاحب فرزندان زیاد هستند. ببینید، این چارچوب ارزشی رو تو این کشورها تبیین میکنه و ترویج میکنه، تبلیغات گسترده، ساختن محصولات فرهنگی در این حوزه. اما یه نکته ای رو بذارید من بگم، به عنوان یه پژوهشگر حوزه جمعیت عرض میکنم که چه در کشورهای در حال توسعه با رویکرد بیشتر مشوق‌های فرهنگی و چه در کشورهای توسعه یافته با رویکرد مشوق‌های مالی، وقتی فهمیده می‌شود که این کشور داره به سمت بحران جمعیت میره و احتمالاً در دهه‌های آینده دچار مشکلی به نام مشکل جمعیت خواهد بود، یک عزم ملی، یک اراده ملی شکل می‌گیره و همه توانایی‌هاشون به میدان میاد برای اینکه این موضوع مدیریت بشود. حالا عرض کردم بعضی کشورها با رویکرد مالی بیشتر، بعضی که کشورها با رویکرد فرهنگی، که مثال دارم الان براتون بگم. اما چیزی که تو کشور ما عجیبه اینه که تمام داده ها و گزاره های علمی به ما میگن ما الان در شرایط هشدار هستیم،
گذروندیم، وارد بحران شدیم
و داریم با سرعت به سمت بحران میریم، اما هنوز ظاهراً بسیاری از مسئولین و سیاستگزارای ما یا این موضوع رو نمیفهمند یا نمیخواهند بفهمند. الان لابد شما سوال خواهید کرد که خب این کشورهایی که میگید شاید ترازشون با تراز کشور ما فرق میکنه. نه خیر، ببینید، یک کشوری مثل سنگاپور آمده یه سیاستگزاری جامعی انجام داده، حتی در این حد پیش رفته که شب ملی خودش رو ترویج کرده به عنوان شب فرزندآوری، نماد نعنا برای اون شب تعریف شده و مسئولین کشور تو شب جشن ملیشون اعلام میکنن که اگه به فکر کشورتون هستید برید خونه هاتون بچه بیارید. سنگاپور. ببینید، تا این حد ظرفیت های فرهنگی، نگاه عرق ملی رو کانالیزه میکنن به سمت بحث فرزندداری. اما تو کشور ما متاسفانه این اتفاق نیفتاده و میخوام عرض کنم که ای کاش در واقع این برنامه جوان بمان که با زحمت مدیر محترم رادیو گفتگو و عوامل برنامه و شما برادر بزرگوارم داره تولید میشه، یه مقدمه ای باشه برای این که این صدا به گوش مسئولین و نخبگان ما برسه. کشورهایی رو که عرض کردم، چه در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، کار عجیبی نکردند. همه کشورها یک ظرفیت‌هایی و یک خدمات عمومی دارن. اینها آمدن اینو بر اساس یه اولویت‌های هدفمند کردن. ما تو کشور خودمون هم داریم یارانه میدیم، اما از آقایی که ماهانه چند ده میلیون تومان درآمدشه، او هم داره یارانه میگیره. فلان فرد در فلان استان هم داره یارانه میگیره. حالا با نگاه سیاسی اومدیم این شکلیش کردیم، در حالی که همین یارانه موجودی که داره توضیح میشه، اگه با پیوست ملی با نگاه جمعیتی بخوایم اینو هدفمندش کنیم، بسیاری از مشکلات حوزه جمعیت رو میتونه برطرف بکنه.
اینکه شما میدارید دکتر قاسمی کاملا درسته و ما انتظار داریم که مسئولین ما، چه دوستان در مجلس شورای اسلامی چه مسئولین اجرایی، به این سیاست جمعیتی یک اعتقاد داشتن و وضعیت بحران رو درک کنن، فهم این که ما وارد بحران شدیم، ما از نرخ جانشینی خارج شدیم و داره اتفاقات خوبی برای کشورمون نمیفته.
آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام.
یه سوال دارم ازتون، چیکار کنیم که از این مسئله بحران هستش برای جمعیت کشور خارج بشیم؟
من اول از همه، خب ماها که خودمون کاری نمیتونیم بکنیم جز این که وظیفه‌ای که داریم انجام بدیم. مخصوصا من روی صحبتم با مسئولینه که خواهش میکنم اینا یه مقدار فرصت به ما جوونا بدن که ما هم بتونیم توی این کشور اونطوری که طبیعیه، اونطوری که خداوند تو بدن ما آفریده، اون شکلی بتونیم به سمت طبیعی زندگی کردن پیش بریم، نه این شکلی. به نظر من این شکلی راه درست زندگی نیست.
الان چه بخشای فرهنگی میتونه کمک کنه به حال ازدواج جوونا و به فرزندآوری زوجها؟
اول از همه وزارت کار و بعد از اون فکر کنم تمام نهادهای فرهنگی و اجتماعی، از سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران گرفته تا حتی مثلا سازمان فرهنگی اجتماعی اتوبوسرانی، مترو، همه اینا میتونن مثلا با ترویج ساده زیستی، اون چیزی که توی جوانای امروز ما اصلا نیست، از اون کلانتر میتونیم بریم به بالاتر با کارهایی که توی سطح کلان کشور میتونن انجام بدن. حداقلش تو این وضعیت ترویج ساده زیستی اگر که بتونن انجام بدن به نظر من خیلی تاثیر داره.
شما اطلاع دارید چند درصد از جمعیت تو نرخ ناباروری قرار گرفتن؟
خب با این وضعیتی که هستش به نظر من یه مقدار اوضاع جوانای ما به خاطر تغذیه، به خاطر آب و هوا و به خاطر تفریحاتی که مثلا میشه اسمشو گذاشت، به سمت این داره میره که اوضاع جسمانیشون به صدمه بخوره. خب همین الانش هم ما توی دور و بریام خودمون میبینیم که مثلا به خاطر فرزنددار شدن مجبورن مثلا ماها سالها برن پول دوا دکتر بدن، بعد آخرش هم هیچی، یا مجبورن که بیخیالش بشن. خب مثلا این مسئله، این مشکلی که این بحرانیه که تو سطح جامعه هستش و مطمئنن زمان بگذره بیشترم میشه.
چگونه میشه این مشکل ناباروری را حل کرد تو جامعه و کشور؟
فکر میکنم با این وضعیت بشه آینده پیش بینی کرد.
آقا خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردیم و ما صحبت‌های شما رو شنیدیم. امیدوارم مسئولین هم تو این زمینه بیشتر دقت نظر داشته باشن. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده برنامه جوان بمان هستین. هشتمین برنامه‌مون با موضوع بازخوانی سیاست‌ها و مشوق‌های فرزندآوری در جهان و الگوهایی که ما در پیش گرفتیم، می‌خوایم ببینیم که موفقیت آمیز بوده یا با شکست مواجه شده. در این بخش از برنامه ارتباطمون برقرار شده با مجلس شورای اسلامی و جناب دکتر صادق طباطبایی نژاد، عضو محترم و دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر طباطبایی نژاد گرانقدر. به برنامه خودتون جوان بمان خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همه مخاطبین گرامی این، و امیدوارم که بتوانیم در راستای موضوع این جلسه و این برنامه در حقیقت کمکی بکنیم. در خدمت
جناب دکتر طباطبایی نژاد گرانقدر، موضوع برنامه امروز ما بحث بازخوانی سیاست‌ها و مشوق‌های فرزندآوریه. در استودیو برنامه در خدمت شما دکتر صالح قاسمی و جناب آقای کاویان گرانقدر هستیم. هر دو بزرگوار از پژوهشگران به نام مسائل جمعیت کشور هستند و بحث به جاهای بسیار خوبی رسیده. میخوام از شما این سوال رو بپرسم که قطعا میدونم که حضرت عادی مانند بسیاری از مسئولین دیگه کشور با سیاست‌های جمعیتی و افزایش فرزندآوری در کشور موافق هستید، اما سوال اینجاست که انتظار میره که مجلس شورای اسلامی با گذشت بیش از 3 سال از ابلاغ سیاست‌های جمعیتی، نزدیک به 4 سال میشه که رهبری در واقع ابلاغ کردن، با یه سرعت بیشتری مشوق‌ها و قوانین مربوط به این حوزه رو تصویب کنه. میخوام بدونم که مجلس شورای اسلامی چه مشوق‌هایی در نظر گرفته و اینکه واقعا به صورت ضربتی و چند فوریتی بخواد این کار رو انجام بده، آیا انجام میده یا اینکه نباید منتظر بمونیم ان شاءالله مجلس بعدی؟
خدمتتون عرض شود که حالا بنده عرض سلام میکنم خدمت مهمانهای گرانقدرتون. الان اونچه که مجلس در حال بررسی و دستور جاری کمیسیون فرهنگی هست، همین بحث طرح جمعیت که در کمیسیون فرهنگی در حال بحث و بررسیه و مشوق‌هایی در ضمن فصول متعددی که داره این مجموعه طرح گذاشته شده که حالا مفصله و برحال از جمله مثلا خدمتتون عرض شود که در رابطه با خوابگاه دانشجویان و وام هایی که باید داده بشه و موضوعات مختلفی که حالا در حال بحث و بررسی که حالا
آقای دکتر طباطبایی نژاد، خوبه اما کافی نیست.
من فارغ از این بحثی که الان مجلس داره بحث و بررسی میکنه و حالا به کجا بیانجامه و نتیجه چی بشه، متاسفانه باید بگم که همین الان داره در موضوعات مختلف فرزندآوری در ارکان مختلف مجموعه مسئولیت های کشور داره مقابله میشه با این فرزندآوری و هنوز اون سیاست گذشته‌ای که از شاید دهه 70 سرعت گرفت برای فرزند کمتر زندگی بهتر هنوز داره اجرا میشه، حالا نه به اون شدت.
خب این مقابله با سیاست های کلان نظام هر فرد باشه باید معرفی بشه به مراجع قضایی دیگه، تعارف هم نباید داشته باشیم چون این سیاست های کلان کشور داره نقض میکنه و مساق اخلال در نظام کشور محسوب میشه.
مهمان شما ازن در همین وزارت بهداشت هنوز داره برای کم فرزند دار شدن تحصیلاتی داده میشه، داره امکاناتی داده میشه و اون سیاست های کلانی که الان اعلام شده هنوز داره به سیاست گذشته، نه به اون شدت و حدت و به اون روش های گذشته، ولی داره هنوز انجام میشه. یعنی میخوام بگم که ما فارغ از این که قانون رو طبق سیاست گذاری های مورد نیازمون هنوز مصوب نکردیم و سرعتش پایینه،
با کارشکنی هم روبرو هستید.
آره، از روبرو هم داره هنوز طبق سیاست گذاری قبل داره عمل میشه و متاسفانه این مقدار مقابله میشه.
سپاس. آی دکتر طباطبایی نژاد گرانقدر، آی دکتر قاسمی سوالی میخواستم مطرح کنن که الان مطرح میکنن که پاسخ از شما بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر طباطبایی نژاد بزرگوار. ببینید یه سوال دارم. ببینید استاد، این دولت کنونی از وقتی که آمد از سال 92 و اون هشدارهای رهبری هم در همین رابطه از همون سالها شدت گرفت تا به موضوع ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت انجامید، از روزی که آمده ظاهرن که نه این سیاستها رو ندیده است و نشنیده است و همونطوری که خود شما هم فرمودید الان ما هنوز هم یک سری رفتارهای ضد جمعیتی و کنترلی رو داریم میبینیم. من سوالم اینه که از شما چرا نماینده های مجلس ورود نمی کنن؟ چرا یه مطالبه جدی انجام نمی شود؟ شخص آقای رئیس جمهور و وزرا چرا نسبت به این سیاست ها اینقدر بیمبالات هستن و اصلا پاسخگو نیستن و حتی در مواردی خلاف این سیاست ها تو خود دولت داره انجام میشه؟ من به عنوان یک فرد و در کنار اون به عنوان یک کارشناس در حوزه تحولات جمعیت واقعا نگران هستم و عرضم اینه، انتظار دارم نمایندگان مجلس به شکل سؤال از وزیر، حتی به شکل استیضاح، به شکل پیگیری های قانونی و ابزارهایی که شما دارید، چرا مطالبه از دولت به درستی تو مجلس انجام نشده که نسبت به این سیاست ها پاسخگو باشن؟ جناب آقای طباطبایی نژاد، الان قریب به 5 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت گذشته. زمان هنوز زمان کافی نیست برای اینکه دولت یه گزارشی بده و این سیاست‌ها ناظر به دولته، ناظر به حاکمیت، نه ناظر به مردم. من جدا سوالم اینه که چرا مجلس ورود نمی‌کنه در مطالبه این موضوع از دولت؟
چون مجلس بعد اون قطار استیزه‌ها که راه افتاد الان با دولت خیلی مهربون برخورد می‌کنه، میگه خب تو این 1 سال باقی مونده یه خود مهربون‌ترن در واقع با دولت.
نه واقعش اینه که الان دولت با موضوعات مختلفی مواجهه، مجلس مهربون برخورد نمی‌کنه، یعنی نگاهش به نگاه انتخابات نیست. اون چه که هست، ما الان چند استیزه در دستور کار مجلس قرار دادیم ولی مجموعاً به مصلحت دیده نشد که اینها مطرح بشه، نه به خاطر انتخابات، به کلا وضعیت اقتصادی کشور و نابسامانی که به هر حال از طریق داخل یا خارج کشور پیش اومده، یه مقداری تثبیت دولت رو شاید سیاست گذاری مجلس قرار داده. البته انتقاد خودش هم میکنه. در رابطه جمعیت، حالا کاری نیست که به این دولت یا به این مجلس برگرده. جمعیت یک مجموعه سیاست گذاریه که زمان بره و هم جا انداختن این موضوع زمان بره، هم نتیجه دادن این موضوع. ولی این که این دولت اون عزم لازم رو برای پیگیری سیاست گذاری کلی نظام نداره رو منم قبول دارم. یعنی من فکر میکنم که هنوز اونچه که حضرت آقا در دستورالعمل‌هاشون و در سیاست‌گذاری‌هاشون فرمودن و اون زنگ خطری که ایشون به صدا درآوردن به گوش دولتی نرسیده و هنوز متوجه عمق مباحث استراتژیکی حضرت آقا فرمودن یا متوجه نشدن یا نخواستن. و حالا ما امیدواریم با بخش، یعنی مجلس هر چه تصویب کنه، اگر قرار باشه دولتی روی کار باشه که با اون سیاست‌گذاری‌ها و با اون دستورالعمل‌ها مخالف باشه، با کندی پیش میره. مجلس هی سوال کنه، هی اونا نق بزنن، هی عمل نکنن، این باعث میشه که اونچه که به هر حال سیاست گذاری میشه یا دستور عمل میشه و قانون بشه باز انجام نشه. من نمیخوام واقعا به این شدت بگم که کاملا مخالف این سیاست ها از دولت، ولی حداقل میتونم ادعا کنم که دولت همراهی نمیکنه با این سیاست گذاری. خیلی حداقل با تخفیفش میگم که همراهی نمیکنه. منظور اینه که همون کارشکنی هم در بعضی از ارکان دولت میشه و معتقد به این موضوع ظاهرا نیست دولت. و من فکر میکنم که دولت توانایی جمعیت رو در توسعه کشور دست کم میگیره و متوجه این موضوع نیست که چقدر جمعیت میتونه در توسعه کشور تاثیرگذار باشه و شاید مسائل جاری که در کشور جریان داره او رو قانع کرده که جمعیت بیشتر از اینکه یک پتانسیل باشه یک معضله. و من فکر میکنم این واقعا یک نگاه بسیار نادرستی به مسئله جمعیت. جمعیت مهمترین ظرفیت برای توسعه یک کشور و خیلی بیشتر از اینکه مسائل جاریش بخوان معضل باشن، ظرفیتش برای توسعه.
سپاسگزارم جناب دکتر طباطبایی نژاد گرانقدر، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
باشید، خدا نگهدارتون. خدا.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود در برنامه جوان بمان با جناب دکتر صادق طباطبایی نژاد، عضو و دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس. به نکات اساسی اشاره کردم، من جمله این که دولت التزامی به سیاست‌های جمعیتی کشور نداره که این بسیار چیز خیلی بدیه. یعنی اگر یک ملاکی داشته باشیم برای التزام به ولایت فقیه، التزام به سیاست‌های کلان نظامی که رهبری تبیین میکنه، خب این خیلی بده. به سراغ آقای کاویان گرانقدر بریم. بعد اتاق فرمان میگن فرصت چندانی نداریم و سوال بکنم که در کشورهای جهان از رسانه و فرهنگ عمومی چه استفاده هایی میشه در چارچوب تشویق های جمعیتی و تشویق به فرزندآوری؟
خب این عمدتاً برمیگرده به این که توی کشورهای دنیا جمعیت رو مخل توسعه نمیبینن و فهم درستی از جمعیت دارن
و جمعیت رو محرکه توسعه
میبینن. مثلا توی کشور، تو فضای عمومی این تلقی است که جمعیت بیشتر یعنی بیکاری بیشتر، ولی شما این رو در نظر باید بگیرید که محاسبات اقتصادی رو وقتی واردش میشیم، همین نسل‌هایی که ما با پیشگیری از بارداری از بین بردیم عامل اشتغال جوانان بیکار الان ما بودن. یعنی اگر ما الان معلم استخدام نمی کنیم به خاطر اینی که خب بچه ای نیست که بره مدرسه، اگر ما چه می دونم آتش نشان استخدام نمی کنیم به خاطر اینی که شهرهامون اونقدر بزرگ نشده. و این کنترلی که روی جمعیت گذاشتیم باعث شد که ظرفیت های اقتصادیمون رو الان نداشته باشیم برای اینکه توسعه بدیم، که در عمده خانواده‌های موفق این الگو وجود داشته، منتها هیچ وقت به تصویر کشیده نشده و ما همیشه یک الگوی انتزاعی رو از خانواده موفق نشون دادیم که وجود خارجی نداشته. حالا من می‌خواستم عرض کنم که توی کشورها اصلا این مسئله رو ندارن و فرهنگ عمومی رو پذیرفته که بله، من اگر می‌خوام مثلا بچه بزرگم بره سر کار، باید یک نیازی رو در جامعه ایجاد کنم و اون نیاز رو نسل جدید ایجاد میکنه. ولی من میخواستم در پیروی فرمایشات دکتر طباطبایی نسبت به اینکه دولت اعتقادی به جمعیت نداره عرایزی داشته باشم، به اضافه اینکه بخشی از معرفی سیاست های جمعیتی آلمان موند. اگر اجازه بدید من همه اینها رو به هم بدوزم و یک نکته رو عرض کنم. ببینید، اصلا نیازی نیست که ما پولی خرج کنیم در ابتدای امر. شما یک مادری رو تصمیم میگیره باردار بشه، میره به پزشک مراجعه میکنه، پزشک خودش به خاطر اینکه شرایط تحصیلش جوری بوده که تا 40 سالگی نتونسته ازدواج کنه، حالا من نمیدونم، شاید روانشناسا بعد بیان اینو بررسی کنن، از سر حسادت متخصص زنان ما بهش میگه که بچه میخوای چیکار، بچه نیار، و حالا اون به زور پزشک رو راضی میکنه که من بچه میخوام، میره وارد فرایند درمان میشه، کلی درمان الغایی براش تجویز میکنن، هزینه‌های فرزندداری رو زیاد میکنن. از اینها بگذریم، من میخوام به بحث فرهنگی که توی سوال بهش اشاره شد بپردازم. مادر باردار ما به انواع تحقیرها رو توی بیمارستان شاهد میشه موقع زایمان، و یک خاطره بسیار منفی از زایمان و فرزندآوری برای مادر رقم میزنن. حالا این مادر به عنوان یک کنشگر توی فرهنگ عمومی اومده توی خونش نشسته و یک زوج جوانی ازش میپرسه که من چیکار کنم فرزنددار بشم، میگه که نه خیلی سخته. چرا سخته؟ چون ما براش یک سختی مضاعفی موقع بارداری و زایمان ایجاد کردیم و وزارت بهداشت نمیخواد پول خرج کنه. چرا نمیاد جلوی این پدیده زشت رو بگیره؟ پدیده‌ای که یک مورد دو مورد نیست، در همه بیمارستان‌های دولتی ما داره واقع میشه و حدود 1,400,000 بار در سال این اتفاق میفته. خب وزارت بهداشتی که اگر واقعا خودش رو مجری سیاست‌های جمعیتی میدونه، همونجور که تو دهه 70 دونست و اومد شدیدترین شکل کنترل جمعیت رو اعمال کرد، الان حداقل بیاد نمیخواد پول خرج کنه، بیاد تو این حوزه فعالیت کنه. حالا من آلمان رو بگم که به چه صورت هست.
فرصتمون خیلی کمه، کمتر
در حد یک دقیقه. ببینید، یک زوجی تصمیم میگیره توی آلمان بچه دار بشه، مراکز مشاوره رایگانی از سوی افراد متخصص دولت تدارک دیده، اینها مراجعه میکنن در مورد حقوق مختلف پزشکی اجتماعیشون آگاه میشن، شرایط فرزندداری براشون تدوین میشه، میگن که شما مثلا از بیمه چطور باید استفاده کنی، با محل کارت چطور تعامل کنی. بعد این میاد باردار میشه، شرایط توی بارداری مادران شرایط روحی خاصی رو تحت تاثیرش قرار میگیرن، این هو باز اون مراکز مشاوره میان مادر رو بهش امنیت و آرامش میدن، اطمینان میدن، معرفیش میدن به پزشکای خوب، و نهایتاً وقتی خانواده شکل گرفت با فرزند، برای حفظ این خانواده باز هم مشاوره هایی رو به صورت رایگان تدارک دیدن. به اضافه این که فکر کنم برنامه وقتش تموم شده،
وقتم خیلی کم، خب یه جنبندی های دکتر قاسمی داشت.
سلامت باشی. من فقط عرض کنم که برای حفظ اون خانواده هم حتی اگر زوج وقت اینو نداشته باشه به مشاوره بره، امکان مشاوره تلفنی و ایمیلی رو فراهم کردن که این
امکانات بسیار خوبیه که در حداقل نمونه که شما فرمودید آلمان ارائه شده. چون فرصتمون خیلی کمه، به سراغ دکتر قاسمی گرانقدر بریم و سوال کنیم که حالا ایران هم طبیعتا یه سری مشاوره‌های مالی و فرهنگی داره برای احتمالاً فرزندآوری. دکتر اگر داره، به نظر شما کدوم روش‌ها، روش‌های مشاوره‌های مالی یا فرهنگی کدومش موثرتر؟ داریم مثلا در ایران در قوانین مشاوره میشه؟
آقای صادقی، یه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 92 داره که یک سند مفصلی است برای حمایت از فرزند آوری، و بر اساس نص قانون دولت موظف مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رو بهش عمل بکنه. نه البته فقط این مصوبه، هیچ کدام از مصوبات شورای انقلاب فرهنگی بهش عمل نمی‌شود، این هم در کنار بقیه مصوبات هیچ عملی به اون نشده،
یعنی مصوبه،
و ما این فرصت رو از دست دادیم.
سپاسگزارم میهمانان گرانقدر برنامه، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه امروز حاصل تلاش همکاران من، خانم ها سهیلا عیسی‌زاده صدا بردار خوب برنامه، سمیرا صدیقی آیتم ساز، سمیه نجفی گزارشگر برنامه و خانم فاطمه ربانی هماهنگی برنامه و سرکار خانم زهرا بحریه تهیه کننده خوب و کاربلد برنامه و خدمتگزار شما مردم ایران سجاد صادقی به عنوان مجری کارشناس در برنامه است. سوال برنامه آیندهمون که میخوایم از طریق پاسخگویی شما به این سوال در واقع برنامه بعدی رو طراحی کنیم و بهش بپردازیم، این سوالی که آیا می